77 و 82 میتونست یک انقلاب رو به انتها برسونه، میتونست یک نظام رو زیر رو کنه. بحث کوی دانشگاه یکی از این اتفاقاته. بحث خرم‌آباد یکی از این اتفاقاته. بحث عراق یکی از این اتفاقاته و ده ها بحث دیگه‌ای که تو این سالها اتفاق افتاد. خب این مباحث، مثلا من یکی دو تاشو بخوام خدمتتون باز بکنم، مثلا اینا مطرح کردن که آها انقلاب، یا گفتن اصلا انقلاب درست نبود. چرا انقلاب درست نبود؟ انقلاب یه پدیده ناخواسته بود. به عنوان مثال من خودم این بحث رو تو جمع دانشجو بودم، ها صرف نگاه کردن تو کتاب و این ور اون ور نبوده. مثلا انقلاب غلط بود، یه پدیده ناخواسته بود، اتفاقی بود که پیش اومد باید به قول معروف جبران بشه. چرا؟ به خاطر اینکه دولت مثلا پهلوی یه دولتی بود که داشت تصمیمات درست میگرفت. حالا همه عملکردها رو قبول نداری، ده ها انتقاد هم داری، حرکت کل دولت درست بود. دولت داشت به سمت مثلا یک مدرنیسم یا دولت‌های مطلقه اروپا، دولت‌هایی که واسط بود بین دوران فاشیست و بین دولت‌های مدرن جدید، که فاصله شد دیگه تحت عنوان دولت‌های مطلقه. اینا میگفتن مثلا دولت پهلوی هم یک کاتالیزور دولت مطلقه است. این دولت مطلقه برای استبدادیه، ولی به نوعی ما رو در واقع استبداد مدرنه، ما رو به سمت استبداد، ما رو به سمت مدرن شدن پیش میبره. کاتالیزوره، نباید این حد میشد، نباید ما این دولت رو ساقطش میکردیم. شبیه مثلا نظریه هافز، شبیه نظریه دولت های در واقع مطلقه اروپا بعد از انقلاب فرانسه. میگفتن ما باید انتقاداتو میکردیم، شاه رو هم تو سرش میزدیم، مثلا اون باد تو دماغ شاه رو هم خالی میکردیم، اما دولت شاه رو چون جدیدیش درست بود، دولت مطلقه ایست که در واقع بعد از این استبداد میشد دولت مدرن، دموکراسی میامد. یا فرض فرمایید که میگفتن که دموکراسی با انقلاب نمیاد، شما هیچ انقلابی رو، اینا میگفتن همه اینا جای بحث داره، هیچ انقلابی رو نمیبینید که به دموکراسی رسیده باشی، به خصوص انقلابای قرن 20 همه به دیکتاتوری رسیدن. همه انقلاب ها به خصوص انقلابای جدید همه به دیکتاتوری رسیدن. ما انقلاب یعنی خشونت، یعنی دیکتاتوری. انقلاب عذر میخوام، دموکراسی در کشورهای مثل ما میتونه شبیه دموکراسی آلمان یا دموکراسی ژاپن باشه. دموکراسی آلمان یا دموکراسی ژاپن محصول نیروی بیرونی بوده، محصول تعاملات داخلی نبوده. به همین خاطر اگر دوستان خاطرشون باشه، در آغاز حمله آمریکا به عراق، انجمن دانشگاه امیرکبیر یه اطلاعیه داد، گفت امیدواریم بهاری رو که آمریکا برای عراق آورد، اون بهار رو برای ما هم بیاره. چون حمله آمریکا در آغاز فروردین سال 82 بود. اینا گفتن امیدواریم بهاری که آمریکا برای عراق آورد، اون بهار رو برای ما، یعنی به ایران هم حمله کنه. این نظر اینا اینو میگفتن، مثلا بچه امیرکبیر، که دموکراسی در ایران از داخل به وجود نمیاد، با انقلاب هم نمیاد. دموکراسی در ایران باید مثل آلمان باشه، مثل ژاپن، بعد از بیرون بیاد. که به همین خاطر ما از ورود آمریکا به ایران هم حمایت میکنیم، که به این بحث آمریکا میتونه بیاد و برای ما دموکراسی بیاد. فرض فرمایید بحث ولایت فقیه، اینا میگفتن که ما، حالا اونا که یه نگاه انقلابی هم داشتن، گفتن انقلاب محصول سه دهه بوده، دهه 20، دهه 30، دهه 40 و بخشی از دهه 50، حالا 3 دهه یا 4 دهه. در این 4 دهه 4 جریان فعال حضور داشتن، روحانیت، نیروی اسلامی هم بودن، نیروی مسلمان هم بودن. روحانیت نقطه آخر اومد، نقطه انتهایی اومد، امام هم نقش داشت. جریان روحانیت، حالا امام جداگانه بحث میشد، امام به عنوان شخص در نهضت 15 خرداد، جریان روحانیت فعال نبوده، جریان روحانیت انقلابی نبوده، جریان روحانیت پای اطلاعی قبل از انقلاب رو هم امضا نمیکرده مثلا، حالا اینا میگفتن، در حالی که جریان روحانیت، روحانیت انقلابی از حداقل 48 حداقل، حالا اونی که ما سر کلاس ها برای دانشون توضیح میدیم، حالا پاسخ ها رو من کار ندارم، واقعا زحماتی که جریان روحانیت اصیل از سال حداقل 48 حالا قبلش که جداگانه، اینا میگفتن که روحانیت به قول معروف یک روحانیت غیر انقلابی بوده، امام جداگانه است. مثل اون جمله‌ای که مجتبی به مرحوم طالقانی نوشت که پدر تو هم یک توده‌ای هستی، تو استثنایی انقلابی شدی، دلیل انقلابی شدن توده‌ای بودنته، دلیل انقلابی بودن روحانی بودن نیست. تو بحثی که اونجا تو نامه ای میکنه که به پدرش میده، یا شبیه این بحثو میگن که امام استثنا بود، بله امام یک انقلابی، روحانیت جریانی بود که آخر کار اومد، اومد و بحث ولایت فقیه رو در واقع از موج استفاده کرد و به انقلاب تحمیل کرد. اصلا انقلاب روی کرده بحث ولایت فقیه نداشت، در چارچوب های بحث سنتی فقاهتی حوزوی نبود انقلاب، انقلاب انقلاب مدرن بود، ملی ها، ملی مذهبی ها، چپ فلان، بهمان، اینا بودن، روحانیت اومد نهایتا نقطه آخر و بحث رو. این بحثه. یا فرض فهمید که بعضی دیگه میگفتن که انقلاب، ما اصلا انقلاب دینی نداریم، شما کجای دین میگید انقلاب؟ اینا بحثه خیلی مثلا تحلیلی واقعا میکردن، بحثه خیلی جدی میکردن. حالا میخوام بعضی از افرادشم بگم، اینا میگفتن شما از درون دین انقلاب به دست نمیاد، دین اصلا یک حرکت انقلابی نیست، هیچ در واقع نه ادیان گذشته حضرت عیسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، نه دین خود ما، انقلاب از درون دین به دست، انقلاب مفهوم مدرنه. این انقلاب بیشتر در قرن 20 شکل گرفته، انقلاب اسلامی گرته برداری از انقلاب چپ مارکسیستیه. دلیل یک، بحث صدور انقلاب، امامی بحث از مارکسیستا گرفت، شما صدور انقلاب از کجا اومد؟ بحث نهضت های آزادی بخشی جهانی، بحث حلقه های مبارزاتی که امام فرمودن که ما در واقع در دنیا تشکیل میدیم، ما امثال اینا رو، اینا میگفتن که من خودم تو این بحثا بودم، اینا میگفتن اینا همش امام از در واقع جریان چپه. خب این بحثا نهایتا این دعواها در نشست اصفهان و تبریز و گیلان و امثال اینا تبدیل شد به نشست گیلان. در نشست گیلان جریان دینی معتقد به امام در اکثریت بود، در نشست گیلان در مهر ماه 80، مهر 80، جریان دینی معتقد به امام مخالف این بحثا در اکثریت بود. حالا چجوری گیلان اکثریت شد مقدماتی داره، مقدمات بخشیش هم نمیشه گفت، بخشش هم میشه گفت به این راحتی، چون ببینید تمام نیروهای بیرونی داشت حمایت میکرد که اون افکار غالب بشه، پول بود، حمایت بود، نیرو بود، داخلی ها، خارجی ها. خب چرا افکار در پایان دهه 70، انتظار این بود که پایان دهه 70 این مباحث در دانشگاه ها و جریان دانشی نهایی بشه، اکثریت بیاد سمت این مباحث، این اتفاق نیفتاد. نهایتا در پایان دهه 70 در عرضم به حضورتون مهر سال 80 در نشست گیلان اتفاق به عکس افتاد. چرا اتفاق به عکس بود؟ انشالله حالا جلسات دیگه ما که خدمتون هستیم، هر موقع بفرمایید ما مجددا خدمتون میان، یه وقتا اون مباحث در واقع اتفاقات 76 تا 80 رو که تونست اون حجمه رو مهار کنه و نهایتا تو خود حتی دفتر تحکیم در نشست مهر ماه اکثریت با کسانی بود که موافق تفکر امام بودن، در اونجا میتونست دفتر تحکیم گروه مقابل رو کاملا حذف کنه، جریان افشاری رو، جریان عصری رو، جریان امیرکبیر رو میتونست کامل حذف کنه و خود اینجا منتها اونجا این آدم مسامحه کردن، اون مسامحه که میتونست شورای مرکزی رو شکل بده مسامحه شد، از 48 رأی که اونجا حضور داشت 2/3 رأی با بچه های معتقد به جریان رهبری بودند، ولی این کار رو نکردن. حالا چرا نکردن دیگه بعد بحث های داخل نشست گیلان رو من خدمتون توضیح بدم، و اون حرکت هایی که آقای رضوی فقیه داشت، ارتباطاتی که آقای رضوی فقیه از تهران به گیلان داشت، پیشنهادهایی که ایشون رو برد نداشت جنبندی بشه. آقای رضوی فقیه بیشتر با جریان اون طرف چیز داشتن، بیشتر جریان آقای افشاری رو به نوعی تقویت کردن. خب گیلان نهایی نشد. اولین بحث در نشست شیراز اتفاق افتاد، نشست شیراز زمستان 80. نشست شیراز دفتر تحکیم طیف شیراز رو تشکیل داد. دفتر تحکیم طیف شیراز که در نشست ساری مقام معظم رهبری پیام دادن برای نشست شیراز، در ساری پیام دادن، پیام رو حاج آقای قومی به نمایندگی از مقام معظم رهبری در نشست ساری قرائت کردن. خیلی مهم بود، نکات بسیار مهمی داشت این پیام که انجمن اسلامی چگونه خودشون رو در این تلاطم ها تونستن حفظ بکنن، ایده های دینیشون رو حفظ کردن. نکاتشون فرمودن که بسیار مهم بود، و نهایتا طیف شیراز با اعتقاد به رهبری شکل گرفت. در رأسش هم آقای طباطبایی، آقای منوچهری و آقای علمشاهی بودند. در مقابل طیف شیراز گروه های مقابل رفتن در دانشگاه علامه زمان آقای دکتر نجف قلی حبیبی، اونجا جمع شدن. ماه بعدش، کمتر از یک ماه، در اونجا جمع شدن، طیف علامه رو تشکیل دادن، شد دفتر تحکیم به 2 طیف تقسیم شد. طیف شیراز به حدود 25 تا 30 تا دانشگاه رسید. طیف علامه در واقع طبق ادعای خودش میگفت با حدود 30-35-33 تا دانشگاه، ولی واقعیت قضیه این نبود. طیف علامه بعد از جدا شدن طیف شیراز به 2 قسمت تقسیم شد: جریان مشارکتی، جریان مدرن. جریان مشارکتی 3 تا دانشگاه بودن: دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس. این 3 تا دانشگاه دانشگاه مهم بودند تحت عنوان جریان مشارکتی. در مقطعی که طیف علامه شکل گرفت در دانشگاه علامه، طیف مشارکتی یا این 3 تا دانشگاه قدرتشون بسیار بالا بود، به لحاظ فکری به طیف شیراز نزدیک بودند، اما اتفاقاتی نداشت اینا به اونا ملحق شن. اتفاقات بی خودی، یه اتفاقات ناخواسته‌ای نذاشت اینها به اونا ملحق بشن. اینا اومدن تو جریان علامه شرکت کردن، بچهای مهم و فعالی هم بودن. اینها بعدن جدا شدن تحت عنوان جریان روشنگری که الان در رأسش دانشگاه تهرانه. جریان روشنگری مدرن ها به 2 قسمت تقسیم شدن: 1 طیف دموکراسی خواه ملی در رأسش دانشگاه شهید بهشتی، 2 طیف مدرن. اونی که ما الان تو دانشگاه ها دوستان تشریف داری رو در رو هستیم طیف مدرنه. این طیف مدرن به نوعی به اون مباحثی که من خدمتون عرض کردم نزدیکن، اما تو اینا در شرایط فعلی که دوستان میگن شرایط فعلی رو بگید تو اینا اختلافه. این طیف مدرن بعد از دولت نهم درش اختلاف ایجاد شده. پس دفتر تحکیم به چند قسمت تقسیم شد. اکثر این تقسیم ها به انقلاب نزدیکه. یک بخش از اینها با انقلاب فاصله داره، اون طیف مدرنه. اون طیف مدرن هم الان بعد از دولت نهم دوچار تشتت شده، دوچار چند دستگی شده. دوستان تو دانشگاه مختلف، دانشگاه عراق من خودم با شورای مرکزی صحبت کردم، دانشگاه شیراز با شورای مرکزی صحبت کردم، دانشگاه کرمان صحبت کردم. اینها بعضیشون واقعا پافشاری میکنن رو مباحثی که به نوعی مخالف انقلابه، اونم بیشتر از مرکزیت داره رهبری میشه. مرکزیت تحت تاثیر ادواره، مرکزیت تحت تاثیر ادواره. ادوارو کی داره شکل میده؟ آقای موسوی خوینی و آقای مؤمنی، موسوی خوینی و آقای مؤمنی. و الا در دانشگاهی هم که دوستان حضور دارن مثل عراق، با اینکه با مدرنه، مثل شیراز، با اینکه من خودم تو جمعین شرکت کردم، اینا گفتم والا ما به حضرت عباس ما با اون حرفا رو قبول نداریم، با طیف مدرن هستیم، اون مباحث رو قبول نداریم، معترضم هستیم و معتقد هستیم که باید مجموعه رو تو نظام تعریف کنیم. اینو خیلی از اینایی که من خودم تو جمعشون حضور پیدا کردم به خود من گفتن که حالا بحثش اینو دار مفصل تره. منتها هشتم گذشت، دوستان یه مقدارم خستم شدن، ولی بنده قول میدم هر موقع دوستان بفرماین با یه مقدار بحث بیشتر این مباحث رو، چون یه مروری بود که در واقع از کجاها اتفاقات افتاد، کجاها تقسیمات به وجود اومد، اصل مباحث چی بود، اینا رو من گفتم حداقل سرفصل و خدمتون گفته باشم. توضیحات قضایا و تفصیل قضایا رو دیگه شالا باز نشست دیگه و فرصت دیگه بود من خدمتون عرض میکنم. از تک تک عزیزان عذرخواهی میکنم و پوزش میطلبم و انشاءالله به بزرگی خودتون میبخشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.